خب از بحث آقای بختیار بخوایم فاصله بگیریم، خانم امیرشاهی، شما به جز کتابهایی که در ایران منتشر کردید آثار متعددی هم در خارج از ایران منتشر کردید به نام خودتون. میخواستم بپرسم که به نظر شما نویسندگی و کار نوشتن در ایران چه تفاوتی با نویسندگی در خارج از ایران داره، به خصوص برای شما که خب به شهادت آثارتون خیلی هم به ادبیات حالا بگیم بومی ایران پایبندید.
بزرگترین تفاوتش که آنن به نظر میاد و محسوسه اینه که مخاطبین نویسنده از نویسنده دورن، به خاطر اینکه خوانندگان نوشته فارسی در خود ایرانن و در بیرون مرزهای وطن، بقیه ماها که اینجاییم به چهار گوشه دنیا پخش و پلا شدیم، نتیجتاً کتاب درست پخش نمیشه، به دست این اون نمیرسه. به علاوه نویسنده ماها گاه سالها قلم میزنه، اثری خلق میکنه و کمترین اجر مادی ازش نمیبره. بازده مالی اگه وجود داشته باشه همه میره تو جیب اون کاسبکاری که اسم خودش رو گذاشته ناشر. ناشر هم این طرف ها واقعا نیست. چند نفری احتمالا هستن با حسن نیت که من باشون هیچ وقت کار نکردم، ولی با اونا که من سر و کار داشتم واقعا اصلا اسم ناشر نمیشه روشون گذاشت. اینا مشکلاتیه که غیر از اون اولی که گفتم که دور بودن مخاطبین نویسنده است از نویسنده، بقیهش رو شاید دیگر نویسندگان هم در هر جا که هستن در خود ایرون هم شریک باشن با ما. ولی اون دور بودن مخاطبین نویسنده، خوانندگان کار خیلی مشخصه و مشکل عمده است. و یکی از مشکلاتی است که من تصور میکنم نویسنده باید سعی کنه که به کلی ذهنش پس بزنه، برای اینکه اگه دائم متوجهش باشه ممکنه دستش برای نوشتن کند بشه، چون موسیقی که نویسنده تظاهر بکنه که برای خودش مینویسه، دیوانه که نیست با خودش حرف بزنه، نویسنده می نویسه که دیگران بخونن. ولی باید به این دور بودن مخاطبینش و خوانندگانش اینطور نگاه بکنه که مسئله کتابش و خوندنش و اثرش و خوندنش دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. یعنی درست باید چیزش فلسفهش در این مورد این باشه، و اگر هم کاری که درست داره میکنه این واقعیته، یعنی سر خودش کلا نمیذاره. امروز نمیخونن، سه ماه دیگه میخونن، نه سه سال دیگه میخونن، به هر حال میخونن، و این باید بدونه که این در نهایت این نتیجه رو خواهد گرفت. گفتم اگه کار درست بکنه. اما یه مشکل دیگه هست به نظر من، یه تفاوت عمده دیگه هست بین نویسنده تبعیدی و نویسنده ساکن که بلافاصله شاید محسوس نباشه، یعنی به روشنی این یکی که گفتم نباشه که مخاطبینن و خوانندگانن و دورن. اون دو این مشکل که محسوس نیست اونقدر، یعنی آنن به چشم نمیخوره، دور بودن زبان از فضایی که در اون تنفس میکنه، برای که زبون زنده است، زبون تنفس میکنه، رشد میکنه، میباله، و اگر از فضایی که توش این کارا رو میتونه انجام بده دور بیفته کند میشه و کار خودشو نمیتونه بکنه. برخلاف اون یکی مشکل که گفتم نویسنده باید از ذهنش پس بزنه و آینده رو نگاه بکنه، این یکی مشکل باید دائم بهش آگاه باشه، یعنی تغییر و تحول کلمات و زاده شدن اصطلاحات نو و غیره رو باید تعقیب کنه، زبونش رو باید پایش رو هر روز محکمتر بکنه، واژگانش رو گسترده تر بکنه، به تابش‌های مختلف معنای هر واژه باید آگاه باشه، باید آشنا باشه و غیره. و اینا خب مشکلات یه منطقه کاره است که هر نویسنده باید بکنه. و به هر حال نویسنده واقعی، نویسنده مقصودم اسم مفعول از مصدر نوشتن نیست، نویسنده هر جا که هست با تمام این مشکلاتی که گفتم که ممکنه داشته باشه و حتما داره می نویسه، چون از نوشتن ناگزیره.
خانم امیرشاهی، شما به جز در واقع فعالیتی که در حوزه ادبیات فارسی انجام دادید، در فضای خوب روشنفکری فرانسه هم حضور طولانی مدتی داشتید. اگر حالا بخوایم به طور مشخص درباره فرانسه صحبت کنیم، چه تفاوت‌ها و تشابهاتی هستش میونه فضای روشنفکری، اصلا روشنفکری و روشنفکران فرانسوی با روشنفکری و روشنفکران ایرانی؟
این سوال شما شما سوالای سخت فقط از من نمی‌کنین، سوالای می‌کنین که من باید از یک شاهنامه درباره‌شون جواب بدم. من با اجازه شما به این سوال خیلی کوتاه جواب بدم، چون واقعا سر دراز داره. شما حتما حوصله‌ای ندارین که من چند روز در خدمتتون باشم و صحبت بکنم. فقط من سر خنده اجازه بدین برای اینکه جواب حتما سوالتون رو بی جواب نذاشته باشم، یه نکته کوچک گفتم عرض کردم محض خنده خدمتتون بگم و ردشم. ببین، لولیدن میون روشنفکرای فرانسوی زود دستگیر آدم میکنه، آدم لاغر مثل من، که روشنفکرای ما وارث بعضی از مضحک‌ترین اطفارا و رفتارا روشنفکرای فرانسوی هست، و روشنفکرای فرانسوی هم اطفار و رفتار مضحک کم ندارن، بین خودمون باشه. و این نوع اطفارا هم مثل بیماری ارثی واگیردار نسل به نسل به هم پاسش دادن، چون این قضیه برمیگرده به دوران او هدایت و غیره و قبلش، و همینطور آمد یه جلو. اجازه بدید همینجا تمومش.
بسیار خوب خانم امیرشاهی، یکی از مقاطع مهم فعالیت‌های شما در خارج از ایران فکر می‌کنم در واقع بعد از فتوایی باشه که آقای خمینی صادر کرد برای کشتن سلمان رشدی. خب شما بعد از اون، شما فعالیت‌های خیلی زیادی داشتید در دفاع از این نویسنده و البته حق آزادی بیان در غرب و در جهان، و همینطور بعدها بعداً در باره خانم تسلیم نسرین نویسنده مشهور بنگلادشی. خب میخوام بدونم که مفهوم آزادی بیان از نظر شما چی هسته؟ شما برای این مفهوم خیلی مبارزه کردید، چه اهمیتی داره آزادی بیان از نظر شما؟
بله بله، ببینین مفهومش رو مفهوم بیان، آزادی بیان مفهوم جهان شمول داره، و اون اینه که بنده با شما بتونیم نظرمون و فکرمون و اعتقادمون رو بر زبون بیاریم، بیون که چجوری باتوم آژان یا چوب تکفیر آخوند کله و گردمون رو نشکنه. این تعبیر خیلی کلیش. اهمیتش هم بسیار زیاده از نظر من. به نظر من از آزادی‌های محوریه، یعنی پرچمدار آزادی هاست در واقع. غالبا هم در فهرست آزادی ها صدر نشینه اصولا، به خاطر اینکه خیلی محکمه. بسیاری از آزادی دیگه بر پایه اونن، متکی به اونن و فوق العاده مهمه. اصولا من تصورم اینه که بیان برادر برهان و منطقه میتونه باشه، بیان مستدل و روشن، و منطقا هم یه سد در مقابل خشونت که برخورد آرا و اختلاف نظر رو موجب میشه، اما خشونت رو نه، خشونت رو جلوش رو میگیره. سعدی میگه دلایل قوی باید و معنوی، نه رگهای گردن به حجت قوی. به هر حال از نظر من، چون اهمیت رو خواستیم، اهمیتش در این حده که من فکر میکنم حکم اون نسیم و بادی رو داره که به یه سرزمین ویروس زده، میکروب زده، مالاریا زده، هر رو که دلتون میخواد میوزه، اون عناصر بیماریزا رو از هوا میروبه و شرایط تندرستی رو به هوا برمیگردونه. اگه این نسیم نباشه، اون زمین تبدیل میشه به مرداب، به مرکز نشو و نمای اون حشرات حامل بیماری و مرض.
ولی خانم امیرشاهی، خیلی ها میگن که حتی آزادی بیان هم باید مرزی بالاخره داشته باشه، و اینطور الان خودتون به خوبی آگاهید دیگه، خیلی این بحث میشه در غرب. همون فرانسه ای که شما بودید، آزادی یک نشریه باعث شد که تمام در واقع بسیاری از پرسنلش در واقع کشته بشن توسط مسلمانان افراطگرا. خب این، آیا شما هم قائلید به این که آزادی بیان باید مرزی داشته باشه، و اگر قائل به همچین چیزی هستید، اون مرز دقیقا چه شکلی باید تعیین بشه؟
مرز، ببینید خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم، من شرط حتما حاضرم برای آزادی بیان، 100% قائلم، مثلا بدون شرط نمیشه. ببینید هر شهروندی باید بتونه آزادانه از احساس و اندیشهش در باره هر مسئله حرف بزنه، بنویسه، نظرات رو منتشر کنه، اما به این شرط که و این شرط اساسی است که مسئولیت صحت و سقم، استفاده یا سوء استفاده از این حق رو گردن بگیره. هر جاش مغایر قانون باشه باید جریمهش رو بپردازه. برای روشن کردن حرفم یه مثال خیلی رایج توی این زمینه میزنم. اگه یه آدمی تو سینما، مردم نشستن تاریکی دارن فیلمشون نگاه میکنن، بدون که خطری متوجهشون باشه اتفاقی بیفته بلند شروع کنن فریاد زدن آتیش آتیش، همه رو روونه درای خروجی بکنه و پنیک ایجاد کنه و به جون هم بیاندازه و دو سه نفر برن وسط زیر پا، بعدا نمیتونه مدعی بشه که من فقط حرف زدم، من از آزادی حق آزادی بیان استفاده کردم، حرفم زدم گفتم آتیش. این نمیشه، این مسئولیت داره در مقابل قانون، مسئولیت داره در مقابل ما در به عنوان آزادی بیان. کسی اجازه نداره به کسی که تهمت بزنه، برگرده بگی که فلانی دزده یا آدم کشته یا خیانت کرده یا چیزای دیگه هم با اقسام، اینا جرمه. این مسئله فقط نیست که یک کلمه گفته چون حق آزادی بیان داشته اینو گفته. ولی از این موجودات هم زیادن که محمل میگن، میبافن، دروغ میگن و بعد هر جا موچشون کسی میگیره متصل به آزادی بیان میشن. نه، آزادی بیان به هیچ وجه من الوجود مجوزی نیست برای این حضرات، برای اینکه مزخرف بگن یا دروغ بگن یا اختلال ایجاد بکنن به این شکل. اینا همش چیز داره. یه اشاره کردید شما به، اگر اشتباه نکنم مقصودتون اون شغل یبدو بود.
درسته، بله منه.
بله، این چیز در این مورد ببینید، این خیلی مثال خوبی است، مثال خوبی است به خاطر اینکه مورد شارل ابدو از مواردی که به درد تجزیه تحلیل آزادی بیان میخوره. راجبش اگه اجازه بدین یه دو کلمه توضیح میدم برای کسانی که آشنا نیستن.
بفهمید، اتفاقا بسیار هم مهمه، چون دقیقا سوال من اینجا این هستش که چون الان خیلی این بحث میشه، به خصوص بعد از این حوادث اخیر در غرب، حوادثی که رخ میده و حالا کشتارهایی که میشه، بعضن خیلی ها میگن که خب نباید به مقدسات یک عده آدم توهین کرد، چون اگر شما این کار رو بکنید اون آدم ها میان و شما رو میکشن. شما در این باره چی فکر میکنید؟ و همین شغل ابدا هم در واقع به یک از مثال ها هستش در این رابطه.
بله، کاملا 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 بسیار درسته این حرف، من روی همین قضیه میرم. ببینین، من به دلایل دیگری اشاره کردم به فضای دنیای امروزمون و اینکه تمام مدت آدم مراقب و مواظب باشه. خیلی آدم ها، خیلی اتفاقات تو این دنیا داره میفته که از تمام دستاوردهایی که برای ما عزیزه و محترمه و زندگیمون رو چیز میکنه، عده زیادی سوء استفاده میکنن. اینا رو اجازه بدیم من همین بزنین برگردم راجع به همین صحبتمون بکنم، بعد به نتیجه شاید بتونیم دوتاییمون برسیم. شغل ابدو برای کسانی که نمیشناسنش این توضیح لازمه که قرار بود که نشریه فکاهی باشه. از نظر من البته طنزش بی نهایت نازل بود و پایین بود و ولی این اصلا مسئله نیست، طنزی داشت بر خودش. مدتی بود به مسلمونا بند کرده بود و کاریکاتورهای خیلی خیلی مستهجن میکشید، خیلی رکیک از اصولا مسلمونا رو خیلی بد تصویر میکرد و به خصوص به محمد پیغمبر مسلمین خیلی با خیلی زشت و رکیک و اینا تصویرهای خیلی زشت میکشید. ببینید، این از نظر منی که هم لامذهبم و اینو همه جا اعلان کردم، یعنی مطلقا تقدس مذهبی و فلان اینا که تعصبش ندارم، هیچ اصلا من تقدس دنیا رو بدون تقدس میبینم و اصولا لامذهبم و هم همه معتقدن که طنز سرم میشه، کاراش تهوع‌آور بود، یعنی فوق العاده زشت بود. ولی اینا برای این دارم میگم که کمترین علاقه به نشریه نداشتم، مخصوصا وقتی روالشون الفیه شلفیه کذا شده بود و حتی یک شمارش هم دست نگرفتم. ولی وقتی خبر ترور نقاشا و سردبیر این نشریه پخش شد، واقعا بخت و خشم من حد و مرز نداشت اصلا. اینو اینجا داشته باشین تا میخوام یه مورد تاریخی برای اینکه بهتون بگم که چجور ما دنیای یه بام و دو هوایی گاهی داریم. یه مورد تاریخی رو دارم میخواد اینجا یادآور بشم. در سالای 1930 که دوران آلمان نازی است، در اون مملکت یه مجله هفتگی در میومد به اسم درشتوما که تخصصش تحقیر و توهین به یهودی ها بود، به خصوص کاریکاتوراش رودار با تمام کلیشه هایی میکشید که درباره اونا اون روزا باب روز بود، تمام عقابی مثلا زنبارن، پول پرستن، تمام این چیزایی که به گوش آدم رسیده و مزخرفات و مهملات. ببین، حالا اگه به فرض دوتا یهودی که به رگ غیرت چون این حرفا و تصاویر برخود بود میرفتن به دفتر نشنیه و روزنامه نگار رو اونجا میخوشتن به گله میبستن، چند نفر از کسانی که در راه پیمایی بلافاصله بعد از کشتار در دفتر شغلی هبدو با شعار من هم شغلی هستم تو خیابونای پاریس را افتادن در راه پیمایی برای اون نشریه شرکت میکردن. میخوام بدونم باز اون مردک نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو که یه لنگ پا بی دعوت دولت فرانسه خودشو به پاریس رسوند و با ژستا و اداهای خیلی مضحک جلو صف مدافعین آزادی بیان را افتاد، یکی دو نفرم توفیلی با خودش آورده بود، حاضر بود از آزادی بیان نشریه در شتومر هم دفاع بکنه یا نه و شعاری در دفاع سردبیرش بده یا نه؟ خب هیهات، جواب میدونیم چیه، اما من شک ندارم که برخورد مدافعان واقعی آزادی بیان در هر دو مورد یک سانه و اون اینکه کسی حق نداره این نفر بکشه برای اینکه کار کرده یه تعبیر زشت کرده از یه چیز بدتر که بکشیده یا یه شوخی خیلی احمقانه نامربوط کرده. این چیزه، به این دلیل که میگم دنیای امروز ما پر از این تقلبا و دروغ زنی هست و دنیایی داریم گفتم همونطور که عرض کردم با یک بام و دو هوا و بسیار ملال آور و باید همون مدت چارچشمی مواظب باشیم که کی به اسم اون چیزایی که برای ما عزیزه و محترمه داره به ما دروغ میگه. واقعا تا یادم رفته در ذهن بگم که مدیر اون نشریه درشتومه، اسم طرفم یادم رفته، جولیوس یه چیزی بود اسمش یادم نیست، اون مدیر در خاطب جان در محاکمات نورنبرگ اعدامش کردن، کسی هم متعرض مسئله آزادی بیان و اینا نشد. ولی من خلاصه عرضم اینه که آزادی بیان حق همگانه، سبک و سنگین برنه، سبک سنگین نمیشه کردش، خودی و غیر خودی هم برنه میداره، این اصلش و جزم عرضی نداره.
برگردیم به اون بخش فعالیت‌های شما در بعد از فتوای آقای خمینی در رابطه با سلمان رشدی. خب ما می‌بینیم که اون فتوا صادر میشه، بعد یه دو سه سال بعدش، تقریبا شاید بگیم سه سال بعدش، یک اعلامیه‌ای در مخالفت با اون فتوا و در دفاع از حق کفرگویی اونطوری که در متنش اومده توسط 50 روشنفکر ایرانی از جمله شما منتشر میشه، یعنی شما در واقع اون بیانیه رو منتشر میکنید، اعلامیه رو منتشر میکنید و سوال اینه که اولا که اون اعلامیه چرا اینقدر با فاصله زیاد، یعنی حدود 3 سال بعد از اون فتوا منتشر میشه، و دوم این که چه کسانی به جز شما اون بیانیه رو امضا کرده بودند؟
الان خدمتتون عرض می‌کنم، شما خود این اعلامیه در موج اولش 50 نفر امضا داشت، در موجای بعدی تعداد خیلی بیشتر شد، چند برابر شد. این توضیح اولیه میدم. اسم 50 نفر اولی هم حتی طبیعی است که من همش یادم و همشون یادم نمونده که بتونم الان خدمتتون بگم و هیچ هم دلم نمیخواد که اسم چند نفر بیارم که بقیه امضا کننده ها فکر کنن امضاشون کم اهمیت تر از دیگران بوده. هر امضایی دقیقا همون اهمیتی رو داشت که امضای بعدی یا امضای قبلیش. اجازه بدین که من این گله رو ایجاد نکنم و اسم نیارم، اما فهرست کامل اسامی در اولا سوای بسیاری نشریات فارسی زبون و دیگر زبون ها به خصوص فرانسه زبون چاپ شده، هیچ در یک کتابی هم که با عنوان پوخ رشدی ترجمهشون برای رشدی به خاطر رشدی تقدیم به رشدی هرچی که بخواید آمده، اگه برای کسی جالب باشه اسم تمام تو این کتاب که عرض کردم خدمتتون، یک کتابی بود که اول به زبان فرانسه در مدین هم به چندین زبان بعد ترجمه شد و از 100 تا روشن فکر که از دنیای مسلمون برخواستن خواسته بودن که 100 مقاله برای رشدی یا در مورد رابطه با مسئله که پیش آمده بود بنویسن. اون مطلبی رو که از من خواسته بودن، من پشت سرش تقاضام این بود که امضای تمام کسانی که بعد اون سبب شد من اعلامیه رو بنویسم هم بیاد و در اونجاها هست، برای هر کس که جالب باشه میتونه اونجاها رجوع بکنه و اسامی رو کامل ببینه. اینی که بعد از 3 سال تا اونجا که منم خاطرم مونده و حق دارید بگید که با تأخیر منتشر شد، با تأخیر 3 ساله منتشر شد، چون من معتقدم باید بلافاصله این پوزیسیون گرفته میشد و باید این مخالفت اعلان میشد. اجازه میخوام که بگم من خودم شخصا و به تنهایی بلافاصله به جنگ فتوا رفتم و به جنگ فتوا وقتی میگم با بضاعت مزجاتم، با قلمم، با زبونم، کار دیگه که نمیتونستم بکنم. به 2-3 نشریه فرانسه اعتراضم رو نوشتم در اون شرایط بسیار نامعقول که اینجا هنوز وضع مشخص نبود و در اولین فرصتی هم که از من دعوت شد در یه جای عمومی حاضر بشم و ظاهر بشم، برای سخنرانی که هیچ نوع ارتباطی با فتوا و بقیه قضایا نداشت، اصلا سخنرانیم رو با پیامی به سلمان رشدی آغاز کردم. و وقتی میگم این تقریبا بلافاصله بود، من برای تاریخ ها حافظه ندارم، ولی یادمه که در 14 فوریه چون روز سن ولنتاینه و روز عشاق و روز تعطیله فتوا صادر شده بود و این سخنرانی من در 9 آوریل که روز تولد خودمه، به همین دلیل باز یادم مونده تاریخش، این سخنرانی شد. یعنی به فاصله یک ماه بود. من تازه در اون یک ماه هم فعالیت‌های دیگه‌مو کرده بودم. حالا ولی اعتقاد راسخ داشتم از آغاز که این کار با دست جمعی توسط ایرونی ها انجام بشه و کار رو هم فکر می‌کردم باید یه گروه سیاسی که امکاناتی داره دور هم هستن میتونن این کار بکنن، باید از طرف اونا شروع بشه یا از اون حتی شاید لازمتر و واجبتر یه گروه فرهنگی این کانون مانورایی که دارن و ادام دارن توش بیان این کار بکنن. ولی هرچی منتظر موندم خبری نشد و کسی کاری نکرد. منم تنها کارم میکردم تا اینکه در همون حوالی که عرض کردم در ماه آوریل خبر شدم که ناشران فرانسوی عازم ایرون هستن برای داد و ستد فرهنگی، البته بیشتر تجارتی و تجاری. اونجنان این مسئله اصلا به نظرم دردناک اومد که دیدم اصلا نمیشه ساکت نشست. برای اینکه ناشرا دارن میرن به یه مملکتی که کسی که مدعی رهبر اون مملکته یک نویسنده رو که نه اهل اون ملکه نه به اون زبان اون ملک چیزی نوشته، هدف نشونگیری یه بار متعصب کرده که چرا یک کتابی نوشته که این آقا فقط شنیده، چون امکان خوندن اون کتاب رو هم نداشته، که به شونات مذهبیش توهین شده. خیلی خیلی دردناک بود که اینا برن با در یه همچی جایی که با یه همچی معامله با نویسنده و کتاب میکنن راجب نشر رو اینا صحبت کن. و ناگزیر خودم جلو افتادم، متن اون اعلامیه رو نوشتم که در یه جلسه عمومی که نمایندگان ناشرین فرانسه و عده از روشنفکران فرانسوی و جمعی از ایرونی ها طبعا بیشتر ایرونی ها حضور داشتن خونده شد اینجا در اونجا. و خود من با امکانات که اون زمان داشتیم که فکس بود و تلفن و هیچ کدومش هم راحت نبود و با تک تک آدم ها تماس می گرفتم، با یه دی تماس گرفتم که اون 50 امضای اولیه رو تونستم بگیرم و بعد هم در موجهای دیگه کسان دیگه خودشون فوق العاده با اشتیاق آمدن و امضا کردن و چی شد. این تاریخچه کوچولوش بود که خیلی به اختصار خدمتتون گفتم.
میتونم بپرسم این روزها در فرانسه شما چی کار میکنید؟ یعنی در واقع زندگی خودتون رو این روزها چگونه میگذرونید؟ با چه کارهایی مشغولید بیشتر؟
والا زندگی دیگه زندگی روزمره و متعارف، بیشتر از هر کاری الان دیگه مشغول نوشتن و جمع جور کردن کارها و نوشته ها و اینا هستم. بعد از پایان آخرین کتاب اون چهار پاره که داشتم می نوشتم، یک چیز دیگه کتاب دیگری در دست دارم که با اون مشغولم، دارم روش کار میکنم و دیگه با لک و لک زندگیمو از این بابت، اون میزانی که شناسنامه بهم اجازه میده کار و فعالیت داشته باشم کار و فعالیت دارم و نبیشتر.
میتونم بپرسم چه کتابی الان مشغول نوشتنش هستید؟
بله، اینو در یه مسابقه هم خیال میکنم گفتم، حتما با میل خدمتتون میگم. این یک خیلی اصرار داشتن با محبت هرچی تمامتر که من زندگی نامم رو بنویسم. زندگی نامه به اون معنی که متعارف هست و همه میدونن من قصد ندارم بنویسم، اصلا راه و رسمم نیست، ولی نزدیکترین کاری که بهم میتونستم بکنم چیز دارم بنویسم، اسمشم گذاشتم یادنگاره ها. بیشتر برخوردام، دیدارام، امکانات یه خود فکر کردن راجع به مسائل، نزدیکترین چیزی که میشه اسمشو گذاشت زندگی نامه.
درست. و کی منتشر میشه خانم امیرشایی؟
اصلا نپرسین ازم، چون هیچ نمیدونم. الان اصلا حالت خورجین مانند داره، من هر چیز دارم گفتم حافظم دارم از دست میدم، گاهی هر چی یادم میفته روی یه صفحه کوچیک مینویسم میندازمش تو خورجین که شاید بعد بهش برسم. باید بشینم اگه عمری و فرصتی باشه اینا رو جمع و جور کنم و نظمی بهشون بدم و ببینم به چه صورت درشون میارم.
و به عنوان پرسش آخر خانم امیرشایی، آیا به ایران باز میگردید؟ بذارید درستر بگم، مثلا به بازگشت آیا میاندیشید؟
بله بله، در خواب در خیال، در رویا، در نوشته هام، در تمام لحظات به برگشتن به مملکتم فکر میکنم. بله.
و چرا بر نمیگردید؟
اون دیگه در تمام حرفایی که امروز زدم ثبت و ضبطه، اونچه که چرا بر نمیگرد. من توی فضایی که نمیتونم آزاد نفس بکشم، آزاد حرف بزنم، آزاد درباره هر مسئله‌ای بنویسم، آزاد به هر مسئله‌ای بخندم، بر نمیگردم. برای که نمیتونم، من اون گیاهی هم که نیاز دارم به هوایی که آزاده بتونم توش نفس بکشم، نمیتونم در این سن و سالم امکانش نیست. به علاوه چادر بلد نیستم سرم کنم آقا، اصلا بلد نیستم.